همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این انسان‌های به توپی خداوند جنب
بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببر
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همیهنان عزیز شنوندگان محترم و گرامی با برنامه تاریخ معاصر. خدمت شما عزیزان هستیم و موضوع سیاست خارجی در دوران پهلوی اول، همونطور که مستحضرید اگر برنامه ما رو تعقیب کرده باشید، ما در چند برنامه گذشته به موضوع سیاست خارجی در دوره پهلوی اول پرداختیم، ناگزیر به کودتای 1299 و نقش بیگانگان به ویژه انگلیس در این کودتا اشاره‌ای داشتیم و ارتباط سیاست خارجی دوران پس از کودتا با تحولاتی که در منطقه خاورمیانه رخ داد و منجر به روی کار آمدن دولت‌های نظامی و مقتدر در کشورهای منطقه از جمله در ایران شد. به این مباحث اشاره کردیم و خب نظرات مختلفی هم از سوی کارشناسان محترم ارائه شد. ما در این برنامه هم خدمت کارشناسان محترم این حوزه هستیم، جناب آقای دکتر حسن هانیزاده کارشناس سیاسی و جناب آقای دکتر سید مصطفی تقوی محقق و پژوهشگر در عرصه تاریخ معاصر ایران. خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و خیر مقدم دارم و اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز داشته باشن ما انشاءالله بحث رو شروع بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و همچنین خدمت جناب آقای دکتر تقوی. عرض سلام و ادب دارم و خدمت شنوندگان محترم.
سلامت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و جناب دکتر هانیزاده و بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم و شادی دائم براشون آرزو دارم.
خیلی ممنون. ما بحثمون در جلسات قبل به اینجا رسید که در ایران و با توجه به شرایطی که ایران داره نمیتونست یک تحول بزرگی نظیر کودتای 1299 رخ بده و قدرت‌های جهانی نسبت به اون بی‌تفاوت باشن. انگلستان که بالاخره بعد از فروپاشی امپراتوری روسیه و امپراتوری عثمانی یک فراغ بالی پیدا کرده بود برای جولان دادن در این منطقه. اگر آقای دکتر هانیزاده اجازه بدن من این سوال رو از آقای تقوی داشته باشم، چون بحثشون هم ناتمام موند در خصوص وقوع کودتا و موضع انگلستان در این خصوص و اینکه آیا اساساً میتونست انگلستان بی تفاوت باشه یا بی خبر باشه از این اتفاق.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون اصولاً حکومت ها چه ذاتاً و بالاستقلال بر سر کار بیان و چه به وسیله قدرتی و عامل دیگری بر سر کار بیان، به هر حال هیچ عمل انسانی نمیتونه بدون یک هدفی باشه. نمیشه در ذهن در عقل آدم تصور بکنه که چه رضا شاه خودش بر سر کار آمده باشه و چه قدرت دیگری او را بر سر کار آورده باشه بدون هدف باشه. همینطور آمدن که فقط حکومت کنن، حتما آمدن که اهدافی را اجرا بکنند. خب این اهداف در حوزه سیاست خارجی قطعا تجلی خودش را خواهد داشت. اون حکومت به اون دلایلی که بر سر کار آمد یا آورده شد حتما در عرصه سیاست خارجی همون نمود را پیدا خواهد کرد و در عرصه سیاست داخلی هم همینطور. این یک اصل کلی عقلی است و شامل هر حکومتی در هر شرایطی و شامل هر رفتار انسانی خواهد شد. حکومت رضا شاه هم از این قاعده عقلی عمومی مستثنا نیست. خب منتهی سخنی که مطرحه، چون بحث برنامه ما بحث سیاست خارجی شه در این برنامه و برنامه های بعد، طبیعتاً باید اون آبشخور حضور و فلسفه تکوین حکومت رضا شاه را دید تا بعد سیاست خارجی و داخلی او را بر اون مبنا بتوان بهتر فهمید. یه دیدگاهی وجود داره که معمولاً دیدگاه خود پهلوی ها و هواداران پهلوی هاست، چه اصولاً به گونه ای میخواستن وانمود کنن هم هواداران پهلوی ها و هم قدرت های خارجی. اونایی که رضا شاه رو بر سر کار آوردن طبیعتاً دلشون نمیخواد که آشکارا در تاریخ اعلام کنند که ما برای یه کشوری دولت تعیین کردیم. خب طبیعتاً این در طول 50 60 سال گذشته که پهلوی ها بر سر کار حاکم بودن، هم در تبلیغات خارجی، حتی نویسندگان خارجی و هم داخلی هایی که متاثر از اون شرایط بودند، به گونه‌ای وانمود میکنن که اصولا بله، رضا شاه خودش اصلا فرزند طبیعی شرایط نابهنجار جامعه ایرانی بود و بر سر کار آمد. حالا اینجا واقعا به خاطر اینکه اجمال رعایت بشه و وقت برنامه ملاحظه بشه، اینه که باید دید اولا یه نگاه اجمالی به تحولات از مشروطه تا کودتای 299 ببینیم کدوم استاندار استانهای شمالی و جنوبی بدون هماهنگی با دو قدرت خارجی امکان انتصاب داشتند. اینو تمام اسناد در تاریخ ثبته. بالاتر از اون، کدوم دولت از کابینه هایی که از مشروطه به بعد، قبلشو فعلا وارد بحثش نمیشیم، تا کودتای 299 بر سر کار آمدن، کدومشون بدون توصیه مستقیم دو سفارتخانه خارجی به احمد شاه بر سر کار آمدن و یا برداشته شدن، از کار برکنار شدن؟ خب در یه چنین شرایطی دولت جدیدی که بخواد بیاد بر سر کار بیاد، در چه بستری میخواد بیاد؟ این انگلستان با این حضوری که در کشور داره، مخصوصا بعد از انقلاب شوروی که دیگه یک کتاز عرصه تحولات ایرانه، چگونه ممکنه یک تحرکی در عرصه سیاست ایران با توجه به اهمیت ایران و رصد کردن ریزترین حرکات سیاسی در اون برای انگلستان اتفاق بیفته و انگلستان از اون بیخبر باشه یا درباره اون بیتفاوت باشه و همینطور حساسیتی نداشته باشیم؟ این را داشته باشیم. ضمن این که تو این راستا حتی وانمود میکنن که بله، اصلا نورمان و وزارت خارجه انگلستان خبر نداشتن از روی کار آمدن رضا خان و تحمیل شد برشون. بعدن که متوجه شدن، در برابر عمل انجام شده قرار گرفتن و ناچار شدن دیگه بپذیرن. خب اینها مواردی است که نه تنها اسناد همه این موارد را نقض میکنه، موقعی که آیرونساید اومد با نورمان، با شاه، با اینا در این باره ها صحبت کردن. این غیر از این، یه نکته دیگری را هم که من مایلم شنوندگان عزیز ما و اونهایی که دغدغه های تحولات ایران معاصر را دارند و علاقمندان به حوزه تاریخ سیاسی ایران توجه کنند، که بالاخره هیچ عملی در عالم وجود امکان نداره اتفاق بیفته مگر اینکه علل و عوامل و معدات و ابزارش فراهم باشه. در جامعه ایران با اون ساختار و اون روز، یا باید یک رجل سیاسی به پشتوانی بخشی از طبقات اجتماعی میتوانست
یک تحولی ایجاد بکنه
وابسته با حاکمیت باشه یا در حاکمیت ریشه داشته باشه که بتونه از اون اهرم قدرت کار را به جای برسونه یا به قدرت برسه، اصلا پست بگیره، مقام بگیره، و یا باید بر یک پایگاه اجتماعی ایلاتی عشایری تکیه داشته باشه تا بتونه خودشو بر حاکمیت تحمیل کنه و قشون بکشه، طبقات اجتماعی ایلات پشت سرش باشن و بیاد تا بتونه بروز و نمود اقتدار پیدا بکنه و متحقق بشه قدرتش. ببین، رضا شاه، رضا خان اون روز در اون شرایط تاریخی نه جایگاه و پایگاهی در طبقات هیئت حاکمه و نخبگان و اشراف رجال سیاسی اون روز داشت و نه هیچ گونه پیوندی و علقه‌ای و پایگاهی و جایگاهی و نسبتی با طبقات اجتماعی روستا، عشایر و ایلات جامعه داشت. تنها جایی که رضا شاه، رضا خان حضور داشت در قزاق بود. این نکته رو بسیار من حائز اهمیت میدونم برای توجه و تحقیق، که حالا این غیر از اون حمایت‌های سفارتخونه، پول بدی، کفش بدی، لباس بدی، از قزوین بیاری، آیرون ساید بیاد، اونا رو به کنار، همین به لحاظ عقلی امکان تحرک رضا خان. خب رضا خان میدونم ما در اون مقطع تاریخی دو سه تا نیروی نظامی انتظامی داشتیم. ژاندارمری بود با 8-9 تا هنگ و گرهان، حدود 6-7000 نفر جمعیت داشت. قزاق بود با 8-9 تا هنگ و حدود همین 6-7000 نفر در اون مقطع تاریخی قشون داشتن، نفرات داشتن. حالا یه پلیس جنوب بود که ربطی نداره به این موضوع و بریگاد مرکزی بود و نظمیه بود که اینا هم خارج از این بحثن. اون وقت از بین این دو تا نیرو که 2-8-9 تا هنگ و پایگاه داشتند، رضاخان در این نیمه دوم سال 1299 فرمانده هنگ همدان تا آذر ماه 1299، یعنی چیزی حدود فرمانده 1/18 قوای نظامی و قزاق و ژاندارمری است. شما امروز هم به دنیا هم نگاه کنید، یه فرمانده لشکر به سادگی تا با چند تا فرمانده لشکر، تا با چند تا رجل سیاسی، تا با چند تا پایگاه مرکز هماهنگ نکنه، امکان این که اصلا مفهومی به نام کودتا، تحرک، قشونی رو پشت سرت قرار بدی و حرکت بکنی نداره. در تاریخ
اگر فرمانده نیرو بله حد مثلا میتونه
شما تصور داشته باشید رضا خان تا آذر ماه 99، یعنی تا 45 روز دو ماه قبل از کودتا فرمانده 1/9 قزاق، و در دنیای ارتباطات اون روز مثلا هنگ خراسان، هنگ تبریز، هنگ اصفهان، فوج شیراز، فوج کرمان، نه ارتباطاتی و نه امکانی به این حرفا نبود. و در تاریخ هم 50 سال حکومت پهلوی حاکم بودند. اگر چیزی وجود می داشت می گفتن که بله رضا خان با فرماندهان هنگ‌های مختلف هماهنگ کردند و با هم این رایزنی ها بود و این قشون به این صورت اومدن، ژاندارمری رو به این گونه مانع شدن، فرماندهان ژاندارمری رو اینجوری متقاعد کردند و با این تدابیر و این هماهنگی قشونی سامان پیدا کرد و آمدن مرکز را گرفتن. اینها در شرایطی است که پهلوی ها 57 سال حاکم بودند و اگر چنین کاری مطرح می شد، به جای اینکه خاطرات بیپایه از رضاخان مطرح کنن که من همون موقعی که کودک بودم هم در فکر بودم که ایران را چگونه نجات بدهم و این حرفایی که خب بعد از حاکمیت ساختند و پرداختند، خب هر کودکی در دوران کودکیش دلش میخواد رئیس پلیس باشه، خلبان باشه. در تاریخ این نکته رو تاکید میکنم، هیچ جا ثبت نیست که کوچکترین حرکتی رایزنی رضاخان با دیگر فرماندهان قشون قزاق و ژاندارمری داشته باشه و هماهنگی به وجود اومده باشه برای ورود به تهران و تصرف تهران.
بله خیلی ممنون. ببخشید آقای دکترانی زاده، اگر در همین خصوص این سوال اگر از ایتالیا هم توضیحاتی دارید بفرمایید، و اینه من سوالات دیگه هم هست که باید مطرح بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع پدیده رضاخانی و رضاشاهی مولود شرایط اون زمان اواخر دوران قاجاریه بود. رضا شاه رو نمیشه، شخصیتش رو خارج از پدیده های اون زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. شرایطی که اون زمان حاکم بود و طمع انگلیسی ها به نفت جنوب، پیدایش نفت در سال 1980 در جنوب ایران، اوضاع بحرانی ایران در فارس، در خوزستان، در کردستان، همه اینها موجب شد که انگلیسی ها در صدد تدوین یک راهبرد برای حفظ ایران، برای اینکه ایران رو به عنوان حیات خلوت خودشون تلقی بکنن و بتونن منافع خودشون رو در خاورمیانه، در منطقه و حتی به عنوان سرپلی به طرف هندوستان داشته باشن. لذا ضعف امنیتی و نظامی و ساختاری ایران در اواخر دوره قاجاریه انگلیسی ها رو برون داشت تا دنبال یک رجالی بگردن که در واقع بتونه تأمین کنه منافع اونها رو. لذا بر اساس اسنادی که وجود داره، انگلیسی ها خیلی نسبت به سیاسیون ریشه دار اون زمان نظر خوبی نداشتن، برای اینکه تحلیلی که اینها داشتن این بود که سیاسیون نمیتونن در شرایط فعلی و در این ظرف زمانی خاص که شورش ها تقریبا و حاکمیت های غیر متمرکز و گسست هایی که میان قبایل مختلف با دولت مرکزی وجود داشت، این سیاسیون نمیتونن به هر حال منافع انگلیس رو تامین کنن. لذا دنبال یک شخصیتی بودن که به هر حال هم فیزیک این کار رو داشته باشه و هم توانایی ایجاد امنیت، و به همین دلیل آیرونساید با اون نظریه خاصی که داشت، اون فرستاده انگلیسی ها، دنبال یه شخصیتی با این ویژگی های فیزیکی و این شرایط روانی، و نتیجه این شد که گشت و یک قزاق قلدری با اون فیزیک بدنی خاصی که داشت پیدا کرد و همین به همین سادگی اومدن و یک کودتای رو ترتیب دادن. رضا شاهی که نه سواد سیاسی داشت، نه از خانواده ریشه‌داری بود و نه شخصیت تاثیرگذاری بود، ولذا این رو آوردن و حاکم کردن و ایران رو در چنگشون قرار دادن. و این مسائل در هر حال در انگلیس وجود داره، الان هم در جامعه امروز ما هیچ کودتایی در دنیا اتفاق نمیفته مگر یک قدرت خارجی پشتش باشه. این یک اصلیه که نمیشه انکار کرد، و رضا شاه بدون کمک انگلیسی ها امکان کودتا نداشت که با یک تیپ قزاق بیاد و کودتا بکنه. لذا رضا شاه معلول اون شرایط و معلول ذهن انگلیسی و مولود در واقع ذهن انگلیسی ها بود، مولود مصالح و منافع انگلیسی ها بود که قهر و جبر اون زمان و به صورت قصری اومدن رضا شاه رو بر این ملت حاکم کردن و نزدیک 18 سال هم بر این ملت حاکم بود با قلدری. البته ویژگی های رضا شاه رو همیشه جداگونه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
اگه اجازه بدید ما یه سری به اتاق فرمان بزنیم، بعد خدمت عزیزان هستیم برای ادامه بحث. عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان محترم. با برنامه تاریخ معاصر و بررسی سیاست خارجی در عصر پهلوی اول خدمت شما هستیم. آقای دکتر هانی‌زاده، من یه سوالی رو میخوام مطرح بکنم که البته میتونه این زمینه‌ای باشه برای مباحث بعدی ما. من خواهشم اینه که حضرت عالی اشاره‌ای به مسائل اساسی سیاست خارجی ایران از بعد از کودتا من. که حالا تو بعد وارد تغییر سلطنت و دوره پادشاهی رضاخان هم خواهیم شد، اساسا ما این مسائل اساسی که در سیاست خارجیمون وجود داشت، چه از لحاظ منطقه‌ای چه از لحاظ بین‌المللی، فهرست اینها رو داشته باشیم و بعد دونه من. دونه روی اینها انشالله گفتگو بکنیم.
بله، با اینکه به رضا شاه بر حال یک نگرش کاملا سیاسی و دقیقی نسبت به رخدادهای جهان و منطقه نداشت، ولی عقلش به همینجا میرسید که بالاخره برای اینکه یک ایرانی رو درست کنه بر اساس اون شاکله ذهنی خودش، میبایستی یک محیط امنی برای خودش درست کنه. با کمک مشاوران انگلیسی و برخی سیاسیون اون زمان اومد و اختلافات مرزی خودش رو با ترکیه، با عراق، با افغانستان حل کرد که مولود و زایده این تفکر قرارداد سعدآباد در سال 1316 بود که در حقیقت موجب شد که بسیاری از منازعات و مناقشات مرزی میان کشورهای مثل افغانستان، ترکیه و عراق و ایران حل بشه، که این خودش یک زمینه ورود رضا شاه به یک عرصه وسیع‌تری، اون هم روسیه، که روسیه یکی از مهمترین کشورهایی است که همواره با انگلیس یک رقابت دیرینه‌ای داشت بر سر ایران. نفت شمال مورد طمع بود، مخصوصا بعد از اینکه لنین درگذشت و استالین هم اومد، به خاطر نگرش استالین نسبت به خلیج فارس و اینکه یک نگاه ویژه‌ای نسبت به خلیج فارس داشت و طمع‌هایی داشت نسبت به رسیدن به جنوب خلیج فارس، به هر حال این مناقشات و این رقابت‌ها بین ابرقدرت‌های آن زمان انگلیس و روسیه وجود داشت و لذا رضا شاه تلاش کرد که یک نوع موازنه بین انگلیسی‌ها و روس‌ها به وجود بیاره، ولی این موازنه هیچگاه در هر حال به نفع ایران نبوده. یعنی هم روسیه و هم انگلیس ایران رو دور می زدن و خودشون منافع خودشون رو تقسیم می کردن در جنوب و شمال، بدون اینکه منافعی برای ایران و حقی برای ایران قائل بودن. ولی در این حال رضا شاه با کمک برخی از کارشناسان و سیاسیون کارکشته تلاشش این بود که حداقل از ایجاد تنش بین قدرت‌های بزرگ بر سر ایران و قدرت‌های منطقه‌ای و همسایگان خودش پرهیز بکنه و تا اندازه‌ای هم تونست این کار بکنه، هرچند که در جنگ دوم جهانی کلیه تصورات رضا شاه نقش براب شد و بالاخره انگلیسی‌ها و روس‌ها توافق کردند و ایران با اینکه بی‌طرفی خودش اعلام کرده بود، ولی اینها وارد ایران شدن و بی‌طرفی ایران رو نقض کردن. بنابراین سیاست خارجی دوره رضا شاه مبتنی بر عدم درگیری و عدم ورود به بازیگران پرقدرت اون زمان و اینکه بین اون دو قطب بزرگ اون زمان مثل روسیه و انگلیس وارد بشه پرهیز داشت و لذا سیاستی اتخاذ کرد که در هر حال هر چند این سیاست ضعیف بود، به دلیل اینکه بالاخره ساختار نظامی ایران اونقدر نبود که بتونه از پس قدرتی مثل روسیه یا مثلا در مورد انگلیسی ها که به هر حال رضا شاه خودش وامدار انگلیسی ها میدونست، ولی به هر حال سعی میکرد نوعی توازن ایجاد بکنه. قدرت سومی هم که بعدن وارد شد آلمانی ها بودن که رضا شاه از برگ آلمانی ها تونست استفاده بکنه برای یک ظرف زمانی خاص که بعدن همین مسئله باعث برکناری شد.
بله خیلی ممنون آقای تقوی. البته مسائلی نظیر قرارداد 1919، یعنی سرنوشت قرارداد 1919، قرارداد 1921 که با شوروی بسته شد، بحث افغانستان و موضوع آب هیرمند و اینها رو حالا به طور فهرستوار جناب آقای دکتر هانی‌زاده اشاره کردن، مسئله اروندرود و عراق، مسئله ما در رابطه با ترکیه، یعنی عثمانی سابق و ترکیه، حالا واگذاری آرارات کوچک و مسائلی که در خصوص بحرین و اینا مطرح بود، اینا همه مسائلی که ما میتونیم بهش بپردازیم. من ابتدا خواهشم اینه که شما نظر کلیتون رو در این خصوص بفرمایید، چون یکی دو تا نکته هم جناب آقای دکتر هانی‌زاده اشاره کردن، بحث تلاش رضاخان برای ایجاد توازن بین سیاست‌های روسیه و انگلستان در ایران، اینا هم جزء بحثایی که به نظرم میتونیم بیشتر بهش بپردازیم. اگه عزت علی نظری دارید بفرمایید.
من در تکمیل فرمایشات‌های دکتر یکی دو نکته رو خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم. اون این که به لحاظ نظری اصولا سیاست خارجی یه سلسله تدابیر که در بستر آرایش سیاسی جهان و ساختار نظام بین المللی و نیازهای داخلی کشور و منافع ملی اون تنظیم میشه، یعنی در تعامل بین نیازها و منافع ملی کشور با ملاحظات ساختار بین المللی شکل میگیره. یعنی این اصول شرایط و موضع گیری ها را تحمیل میکنن بر نظام های سیاسی. نظام های سیاسی اینطور نیست که خودشون هم به اصطلاح مختار مطلق باشند بر اینکه هر طوری خواستند، یعنی بتونن موضع بگیرن که بخوان با اختیار تنش زدایی بکنن یا تنش زایی بکنن. کسی ممکنه به اختیار به سوی جنگ بره، تصمیمی داشته باشه، اصلا نیاز به جنگ داشته باشه، مثل مثلا آلمان، اون بحث دیگریست. اما به اصطلاح همزیستی و تنظیم برنامه‌های همزیستی در سیاست خارجی در نظام بین المللی، این ناشی از اون ملاحظات ساختار بین المللی و نیازمندی‌های درونی کشور و منافعش. اینی که حالا در مجموع برای فهم موضع گیری های حکومت رضا شاه در دوره سیاست خارجی، اگر تو این تکه نرسم تکمیل بکنم، ولی این جای تکمیل داره،
3 دقیقه بیشتر وقت
بله، من اینو تکمیلش میکنم تو این تکه. فقط خواستم توجه بفرمایید که اینی که مسائلی مثل پیمان سعدآباد و یا روابط با کشورهای همسایه، اینها یک سری نیازهای استراتژیک به قول راهبردی و مستمر کشور ماست. در دوره قاجار هم وقتی که شما مطالبه فرمایید میبینید اونها هم ملتزمن به همین ملاحظه در ساختار بین المللی. در دوره حکومت رضا شاه، دوره ایست که آرایش سیاسی جهانی تغییراتی کرد و یک قطب بندی ایدئولوژیکی بر دنیا حاکم شد بین بلوک شرق و غرب، و اصولا موقعیت ژئوپلیتیک کشور ما یعنی ایران اون ملاحظاتی که باید در بیطرفی در نظام بین المللی در دوره قاجار بهش توجه می شد در این دوره شدت بیشتری پیدا کرد. یعنی اگر غیر از رضا شاه هر کسی دیگری هم در ایران حاکم می بود، جز این روش راه دیگری در پیش نبود، و اصلا اگر کسی حاکمی حکومتی غیر از این توازن می خواست، اون نظام بین المللی غیر از این رو برش تحمیل میکرد و غیر از این راهی نیست. خب بگم تو اون چی که برداشت من اینه که به اصطلاح موازنه قوا و این توازن در این روابط ابتکار سیاست خارجی دوره رضا شاه و حکومت رضا شاه نیست، و خب این یک ضرورت ژئوپلیتیک کشور ما و خواسته قدرت‌های جهانی در اون منطقه تاریخی قبلا هم بود. این نکته رو داشته باشیم، یه مکملی داره که بعدا ممکن من باطل.
بله خیلی ممنون. با توجه به اینکه وقت برنامه ما به اتمام رسید، من همینجا از عزیزان درخواست دارم که انشاءالله برای برنامه بعدی هم بتونیم خدمتشون باشیم و این بحث رو دنبال بکنیم. امیدواری ما رو در برنامه‌های آتی هم همراهی بکنید تا فرصتی دیگر شما هموطنان عزیز رو به خدای بزرگ می سپارم.
همراهان عزیز و ارجمند، از تهران شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران گرامی هستیم و امیدواریم شما هم ما رو همراهی بفرمایید.
بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی،
انعکاس بروزترین مباحث بنیادین کشور در حوزه اقتصاد
با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش،
اطلاعات کامل برنامه‌ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه‌های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو
به نشانی www.radiogoftogu.com